شهر روستای خیامو بتونن بگیرن، ولی دو شب پیش تخلیه کردن و عقب نشینی کردن. من نمیدونم چند نفر از بچه های حزب الله اونجا بودن، شاید 100 نفر، شاید 150 نفر جلوی سه لشکر و حملات آفندی که صورت گرفته. نتانیاهو قصد داشت بیاد مناطق مرزی مطلع فکر میکنم یا المطلع، ولی خب همونجا احوادی اصابت میکنه و 20 دقیقه قبل از رسیدن سفرشو کنسل میکنه. اوضاع داخلی رژیم اوضاع خوبی نیست و برعکس اون چیزی که وانمود میکنن که آقا نه هیچی نشده، ما رگه هایی از این مسائل رو میبینیم. و اما حقیر تو مدت حضورم در لبنان که 30 روز بود به دنبال 3 سوال بوده،
بله،
که با اقشار مختلف صحبت کردم. یکی این که طوفان الاقصا در 7 اکتبر چرا اتفاق افتاد؟ اصلا این یک کار مشروع فلسطینی بوده یا نه؟ و اتفاقا با تیپ‌های خیلی متنوع و مختلف هم صحبت کردم. مسئله بعدی بحث 8 اکتبر که حزب الله حمله میکنه در دفاع از فلسطین و لبنان به
بلی.
رژیم این کار چقدر درست بوده؟ اگه برگردیم به یک سال اندی قبل، باز هم سید شهیدمون چنین تصمیمی میگیرن؟ و این چقدر در جهت منافع لبنان بوده و چقدر در جهت آرمان فلسطین؟ و مسئله بعدی هم ارزیابی نقش ایران از زبان فلسطینی ها و لبنانی ها و فرانسوی ها و خبرنگاران خارجی که اونجا بودن، که خب چون این مقطع مقطع بسیار ویژه و حساسی بود، خب اتفاقهای پشت سر هم، یعنی من از بعد از پیجر، ماجرای پیجر، هم تو قضیه شهادت سید اونجا بودن، هم بعد صادق دو اونجا بودن و اتفاقات متعددی که رخ داد.
بسیار عالی. جناب اسلام‌زاده، همونطور که شما هم به درستی اشاره کردید، فقدان شهید سید حسن نصرالله یک ضایعه بزرگ برای حزب الله و محور مقاومت بود، اما خوشبختانه حزب الله به سرعت خودش را تجدید قوا کرد و تونست به گونه ای جلوی رژیم کودک‌کش صهیونیستی ظهور پیدا کنه که حتی اجازه چند صد متر پیشروی به جغرافیای لبنان هم از اون دریغ داشته. من از شما به عنوان یک کارگردان و مستندساز میخوام این سوال بپرسم که با توجه به اتفاقاتی که این روزها رخ میده، از یک طرف شهادت شهید سید حسن نصرالله، از طرف دیگه اون سکانس پایانی شهید یحیی سنوار که در حیات سراسر مبارزش ما جز مبارزه و ایستادگی و پایمردی چیزی نمیبینیم و حتی آخرین لحظات حیاتش هم یک سکانس ماندگار و جاودانه رقم میزنه، بفهمید که چطور میشه این جلوه ها را از نظر هنری و به ویژه در آثار سینمایی انعکاس داد؟
ببینید، من یک جمله از دکتر شریعتی نقل میکنم که میگه هر کس آنچنان میمیرد که زندگی میکنه.
بله،
یه همه دنبال چطوری مردنن، من دنبال چطوری زندگی کردنم. چون همه کسایی که یه مدلی زندگی میکنن، همون مدل این جهان رو ترک میکنن.
بله.
و این خب دیگه انقدر انعکاسش بالا بوده، این حرکت شهادت شهید بزرگوار یحیی سنوار، که الان اسرائیلی ها خودشو شهید کردن، موندن با مبلش چیکار کنن.
اجیب.
یعنی این مبله شده یک نمادی که از کرانه باختری تا ایالات متحده آمریکا همه دارن استفاده میکنن، یعنی یک اثر عاشورایی هنری شده. و ما باید ببین، الان نمیدونم چقدر وقت دارم، ولی یه نکته مهم میخوام بهتون بگم. هم تو شبکه‌های اجتماعی میبینیم کشورهای مختلف چه اتفاقی افتاده، و هم جالبه کسایی که حد قبلا ما باشون بحث میکردیم، نمیدونم درباره جمهوری اسلامی و وجود جمهوری اسلامی، سیتیزن آمریکای طرف، ولی از شهادت شهید یحیی سنوار مثل یک حماسه تعریف میکنه، میگه فرزند من تو آمریکا شبیه بسیجی های ایران شده، نمیدونم چرا اینجوریه. و این حماسه و هنر رو خداوند خلق کرده. ما باید تو این موقعیت که به هر صورت همه تحت تاثیر هستن، بیایم بحثای چالشی که وجود دارد، ضمن اینکه اینا رو باید ثبت کنیم. همه اینا قصه ها، جنگ روایته.
دقیقا.
ما باید بریم این خرده روایت ها رو تو برنامه تلویزیونیمون، برنامه رادیوییمون، مستندمون، همه اینا رو ثبت کنیم و در ثانی در کلام دیگران بیایم اثبات بکنیم که این وجدان بشری که بیدار شده ثمره خونه. ما الان نباید بگیم آقا چی شد مثلا حمله کردیم مثلا شهید نصرالله به شهادت رسید. نه، این یه خط سرخ عاشوراییه. اگه اون به شهادت نمیرسید، لبنانی‌ها امروز نمیفهمیدن که راهش حق بوده.
دقیقا.
و این هزینه ها رو دادیم که انشالله باید روایت هاشم در آثار هنری من باشه.
انشالله. اشاره فرمودید جناب اسلام زاده به اینکه صهیونیست‌ها نمیدونن با مبل شهید سنوار چه کار کنند. در راهپیمایی پریروز در حضور گسترده و چند صد هزار نفری مردم تهران هم همین را مردم بازسازی کرده بودن و اون
مبل
و در واقع یک صحنه به یاد ماندنی بود. اما نکته جالب توجه جناب اسلام زاده اینه که خود صهیونیست‌ها در گزارش اخیرشون اعلام کردن بعد از کالبد کافیه پیکر شهید یحیی سنوار متوجه شدن که این رزمنده سرفراز سه شبانه روز بود که هیچ غذایی نخورده بود و این نشان دهنده همین پایمردی و ایستادگی و مقاومتی که علارغم همه سختی ها و مشقت ها پایمرد استوار تو میدان می ایسته. خیلی متشکرم.
من فقط همین نکته رو بگم، اینها شاید چون ماها دفاع مقدس و فرماندهان و اینها رو دیدیم شاید برامون عادی باشه، ولی این حرف ها و این صحبت ها تو غرب انقلابی به پا کرده.
بله. خیلی متشکرم. به امید اینکه شما و همتایان شما آثار ارزشمند سینمایی و مستندی را خلق کنید که ماندگار بشه این ایثارگری ها و این فداکاری ها، شما رو به خدای بزرگ متشکرم. خدا حافظ.
مکتب نصرالله. و پس از نام تو ایمان داریم به فتحی قریب، ایمان داریم به قلب تو که عبای جدت را بر دوش می اندازی و فریاد می زنی الله اکبر با میراثی از مهربانی فاطمه و قهر حیدر کرام. برنامه زنده مکتب نصرالله رو میشنوید از گروه جامعه و کتاب رادیو فرهنگ. تا ساعت 11 با شما خواهیم بود، اما گفتگو رو ادامه میدیم با جناب دکتر شریف‌زاده عزیز درباره ویژگی‌های شخصیتی شهید سید حسن نصرالله.
خیلی متشکرم از این فرصت دوباره که فراهم شد تا من خدمت شما و شنوندگان عزیز نکاتی را تقدیم کنم. ویژگی‌های شهید سید حسن نصرالله متعدد و متنوع هستش که شاید بیش از حوصله این وقت کوتاهی است که ما در این برنامه داریم، اما من می‌خوام به یکی از این محورها اشاره کنم و اون بحث سعه صدر، صبوری و تحمل بالای این شهید سرفراز است. شاید اگر بخوایم در اخلاق پیامبران و ویژگی‌های رهبران بزرگ الهی دسته‌بندی کنیم ویژگی‌های شاخص اونها را، صبوری، شکیبایی و از میدان به در نرفتن هستش. همه انبیاء الهی این گونه بودند و ما شاهد هستیم که شهید سید حسن نصرالله در طول 32 سال مبارزه خودش و رهبری حزب الله، علارغم اینکه صدها و بلکه هزاران مشکل را دید و با سختی‌های فراوانی دست و پنجه نرم کرد، اما هیچ وقت خم به ابروی سید نیومد. همونطور که در همین برنامه هم پخش شد، ایشون در سالیانی در ایران بودند، در جبهه دفاع مقدس ما دوشادوش رزمندگان اسلام مبارزه میکردن، روزگاری در حوزه علمی نجف بودن، بعد به ایران اومدن، اما در همه این سالها ما این روح جهادی و مقاومت رو در سید شاهد هستیم. به ایشون توصیه شده بود به خاطر شرایط امنیتی و اینکه دشمن مکرر اعلام کرده جان شما در خطر است و قصد ترور شما رو دارن، سعی کنید مراقبت‌های حفاظتی انجام بدید. اما نکته جالب اینه که ایشون گفته بود که من اینجا میمانم، اگر من کشته شوم، سوزانده شوم و هزاران بار این داستان تکرار بشه، باز هم در راه امام و انقلاب اسلامی استوار میمانم. و جناب عباسی، همین بله. شجاعت و شهامت بود که جهان را تکان داد و این همه آثار هنری بعد از این شهادت خلق شد.
زنده باد. متشکرم. بخشی از زندگی نامه سید حسن نصرالله شهید مقاومت رو میشنویم.
سال 1960، شرق بیروت. نوزادی پا به عرصه این دنیا گذاشت که قدمها و صدایش لرزه بر اندام رژیم قاسم صهیونیستی انداخته، نوزادی که زندگیش با نام فلسطین عجین شد. سید حسن نصرالله، دبیرکل مقاومت حزب الله لبنان. سال 1976 به نجف رفت و تحصیلات حوزوی خود را آنجا آغاز کرده. صدای سید حسن نصرالله.
سال 76 من مشوش شدم نجف.
دو سال بعد به لبنان بازگشت و در مدرسه‌ای که سید عباس موسوی تأسیس کرده بود تحصیلاتش را ادامه داد. پس از بازگشت او مسئول سیاسی جنبش عمل در بقاع لبنان شد. در سال 1982 به همراه گروهی دیگر از روحانیون مبارز حزب الله لبنان را تأسیس کرد. سید حسن نصرالله علاوه بر عضویت در شورای مرکزی حزب الله، مسئولیت تأسیس هسته‌های نظامی را بر عهده داشت. با شهادت سید عباس موسوی در سال 1992 به عنوان دبیرکل جدید حزب الله لبنان انتخاب شد.
در پایه اسلامی که امام با انقلاب خودش ایجاد کرد، یک مولود مبارکی و ارزشمندی در لبنان متولد شد نام حزب الله.
قاسم سلیمانی یعنی کل محور المقاومه. قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوريا والعراق واليمن وأفغانستان وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد للمقاومة وعاشق للمقاومة.
سال 1997 فرزند خود سید هادی را که در نبرد با صهیونیست ها به شهادت رسیده بود تقدیم راه مقاومت کرده.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر وعندما نستشهد ننتصر.
حزب الله با رهبری سید حسن نصرالله اسرائیل را پس از 18 سال وادار به عقب نشینی کرده و در بسیاری از جنگ ها رژیم کودک کش و قاصب اسرائیل را شکست داد.
حزب الله لبنان که به خاطر غزه سینه خودش رو سپر میکنه و در معرض این حوادث تلخ قرار میگیره، این داره جهاد فی سبیل الله.
حزب الله هیکره رشید خود رو در دنیای اسلام داره نشان میده، مثل خورشیدی داره میدره.
سال 2000 میلادی یعنی 5 خرداد 1379 رژیم صهیونیستی را پس از 15 سال مجبور به عقب نشینی از مزارع شبعا و جنوب لبنان کرده. 6 سال بعد در جنگ تموز یا همان جنگ 33 روزه، خاورمیانه جدید که در فکر و خیال رژیم صهیونیستی و اربابانش نظیر آمریکا طراحی شده بود، با مقاومت سید حسن نصرالله به جایی نرسید. تجهیزات جدید اسرائیل از جمله تانک‌های مرکاوا هم نتوانست مقاومت حزب الله لبنان را در میادین جنگ سست کند.
Thank you.
بعد از پیروزی حزب الله در جنگ 33 روزه که در سال 2006 روی داد، سید حسن نصرالله به سید مقاومت شهرت پیدا کرد. کمک ایران از حزب الله گروه پیچیده نظامی ساخت.
کمک میکنیم که خودشون بتونن کار عملیاتیشون رو بکنن و هر مقداری که در توانمون باشه در همه اوضاع این کار رو خواهیم، یعنی تا الان انجام دادیم و بعدم خواهیم کرد و حتما از محور مقاومت حمایت میکنیم و کمک میکنیم.
سید حسن نصرالله در سفر به ایران به دیدار رهبر مسلمین جهان حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی رفت. صدای سید حسن نصرالله.
و ذهبت الى يعني كنت اذهب الى ایوان.
به ایران آمدم نزد حضرت آقا. من بیشان گفتم سید جان چه کنم، و میدونید دیگه زمانی انسان به مرحله ای میرسه که حقیقتا خسته میشه و احساس میکنه که مسئولیت های سنگینی داره و ایشان توصیه‌ای به من کردند. ایشان گفتند این طبیعی است که انسان در حرکتش مواجه میشود با نامردی ها، سختی ها و خطرات، محتاج میشود به کسی که راه را به او نشان دهد. خب برای هر آنچه می‌خواهیم ما خدا را داریم، ما خدا را داریم. سید مقاومت در سالهای 2004، 2006 و 2011 مورد تهدید تروریستی قرار گرفته بود. سید مقاومت پس از عمری تلاش خستگی ناپذیر و مجاهدت در پی حملات جنون‌آمیز رژیم صهیونیستی و بمباران منطقه زاهیه جنوبی به فیض عظیم شهادت رسید.
رژیم قاسب رفتنی است. امروز نهضت فلسطین از همیشه این 70-80 سال امروز سرحال داره.
دنیای امروز در زمانه خودش به نقطه بسیار حساسی رسیده. آغاز مقاومت و پایان ظلم، آغاز نصرالله و نصرالله در مکتب حزب الله همیشه زنده است.
حزب الله پیروز است.
في مدرسة الحسين وزينب عليهما السلام نعشق الشهادة ولا نرى إلا جميلا.
بله بفرمایید. این بخشی رو هم که قبلا شما زحمت کشیدید و ترجمه کردید تشکر کنیم از شما. سخنان شهید سید حسن نصرالله بود که حدودا یک دقیقه بود و بله. شما ترجمه همزمان انجام
دادید. بله، اونم خیلی جمله جالبی بود. و بله. حالا این جمله که الان جناب موسوی نژاد عزیز پخش کردن، شهید سید حسن نصرالله میگوید که ما در مدرسه و در مکتب امام حسین درس شهادت میآموزیم.
بله بسیار. درباره ویژگی های شخصیتی سید حسن نصرالله از زبان شما بیشتر بشنوید. بفرمایید.
خواهش میکنم. من یه اشاره کردم به صبوری، بردباری و خستگی ناپذیری شهید سید حسن نصرالله که برگرفته از سیره انبیاء الهی هست که پایداری و پایمردی داشتن. اگه بخوام به ویژگی دیگر شخصیت بارز و ممتاز شهید سید حسن نصرالله اشاره کنیم، میتونم به عبادت، ذکر، دعا و معنویت به عنوان یک شاخصه بلند دیگه اشاره کنم که قاعدتا کسانی که در حوزه سیاسی یا نظامی فعالیت میکنن وقت کمتری را میتونن برای امور معنوی و ذکر و دعا داشته باشن، اما جالب توجهی که شهید سید حسن نصرالله که در صحنه سیاسی پشت قدرت‌های عالم را به لرزه در میانه، موازنات قدرت را و معادلات دشمن را تغییر میده، میبینیم که در معنویت و اتصال به خدا هم برجسته هست. این هنر مردان خداست که همزمان با نقش‌آفرینی اجتماعی و سیاسی از عالم درون خودشون هم غافل نمیشن و این روح توحیدی و خداجوی خودشون را و در یک کلام بنده خدا بودن خودشون را به نمایش میگذارن.
بسیار خیلی متشکریم از شما. خیلی متشکریم از همراهیتون. تا ساعت 11 با شما خواهیم بود. آقای دکتر علی پارسا خسان، کارشناس مسائل سیاسی، روی خط برنامه هستن. درود فراوان.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، در خدمتتون هستم.
زنده باد. بفرمایید.
جناب پارسا خسان، من هم خدمتتون عرض سلام و روز بخیر دارم. از حضرت علی میخوام این پرسش رو داشته باشم که حضرت علی، اگر سید حسن نصرالله رو بخواید برای ما و شنوندگانمون معرفی کنید، در چه ویژگی های ایشون را برجسته و درخشان میبینید؟
بله، خدمت شما مجری بزرگوار هم سلام عرض میکنم. ببینید، از چند ساحت این فرد رو، این شخصیت به اصطلاح کاریزماتیک رو میشه بررسی کرد. کسی که بیش از 30 سال رهبری یک گروه هم دارای ابعاد نظامی هم دارای ابعاد فرهنگی که مدارس مختلفی رو دارن، کار فرهنگی در لبنان انجام میدن، کسی که مدیریت چنین گروهی رو به عهده داشته خودش هم دارای ابعاد مختلف باید باشه تا بتونه این مدیریت رو انجام بده. چون حزب الله زمانی که رهبریش به سید حسن نصرالله سپرده شد، این اندازه گسترش و قدرت نداشت و میشه گفت که قطعا مقدار زیادی از قدرتش رو مرهون رهبری مدبرانه شهید سید حسن نصرالله. در ساحت اول از لحاظ نظامی درسته که سید حسن نصرالله یک روحانی دینی و عالم دینی هست، اما با توجه به شرایطی که در اون قرار داشتن و تجربیاتی که از رهبران قبلی کسب کردن، تونست خودش رو در تراز یکی از قوی ترین و بزرگترین رهبران نظامی دنیا قرار بده.
بله.
کسی که با امکانات کم و زیر پوشش ماهواره‌های جاسوسی و پهپادها تونست این قدر از قدرت نظامی رو برای حزب الله به عرصه بیاره. و در وهله دوم یک رهبر معنوی بود، یعنی کسی که اون روح حاکم بر حزب الله تابع او بودن، همه تمام افرادی که در جبهه مقاومت لبنان بودن خودشون رو و خانواده‌شون رو فدای سید حسن میگفتند، حالا و در راه او، در حرف او و در اون مسیری که ایشون مشخص میکرد صادقانه میجنگیدند و شهادت هم اونها رو، وقتی که شهادت از دنیا میرفتن خانواده اونها گله و شکایتی نداشت. این نشون میده این رهبری معنوی این فرد. و نکته سوم که همه حتی دشمنان ایشون هم اذعان داشتن به این نکته در وجود سید حسن نصرالله و شخصیت ایشون، ایشون استاد و مدیر عملیات روانی بود. یعنی ماها در دنیای عرب گاهی ارتجاع عرب صحبتهایی می شد، اسرائیل صحبتهایی می کرد، یک جنگ های روانی را می انداختن و این سید بزرگوار با یک سخنرانی مدبرانه، حتی گاهی با یک مثال، با یک ضرب المثل، با یک نشان دادن علامت با دست، مثل عمودی میایید و افقی برمیگردید که الان خیلی ترند و مشهور شد، میومد و ماها کار جنگ روانی رو در یک سخنرانی خونسا میکرد و به این ترتیب میشه گفت ایشون یک شخصیت دارای وجوه نظامی، معنوی و مسلط به جنگ روانی بود.
درود بر شما، خیلی متشکرم از حضورتون در این گفتگو و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
سلامت باشید، خدا نگه.
خدا حافظ.
جناب دکتر شریف زاده، با این سرعت وقت فرصت همجواری با شما به پایان میرسه. در حد یک دقیقه لطفاً جنبندی بفرمایید. نکته باقی مانده
امروز 40مین روز شهادت شهید سرفراز، شهید سید حسن نصرالله و سردار نیل فروشان هستش. من میخوام پایان بخش این گفتگو کلام حضرت خداوندی باشد در آیه 139 از سوره مبارکه آل عمران که میفرماید ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. جناب عباسی، راه مقاومت پر از درد، پر از رنج و پر از سختی است، اما همراه با عزت و سربلندی است. خون پاک شهیدان مثل شهید سید حسن نصرالله، شهید نیل فروشان راه حق را به ما نشان میده و مانند چراغی فروزان میتونه راهنمای ما در این مسیر دشوار مقاومت باشه، به شرط اینکه ان کنتم مؤمنین، اگر ما با ایمان در عرصه و در صحنه و در میدان حضور پیدا کنیم، وعده خدا که پیروزی جبهه حق قطعی و محرز است.
ان شاء الله. سلام علیکم. ان شاء الله. شکر خدا شد لحظه دیدار نصرالله، قرآن بخوان با چشم دل این بار نصرالله، قرآن بخوان از سوره والعادیات و فتح، قرآن بخوان ای مرد ای سردار نصرالله. طفلان لبنان منتظر تا باز برگردی، اما تو این در زیر این آوار نصرالله. هنگام خفتن نیست، باید باز برخیزی، بیدار شو بیدار شو بیدار نصرالله. تا آسمان تنها دو گام از عاشقی مانده است، از سجدت این بار سر بردار نصرالله. یک عمر در خود سوختی و ساختی با درد، با ما بگو از آن همه اسرار نصرالله. نامت حسن بود و مرام تو حسینی بود، نستوه و پا بر جا به هر پیکار نصرالله. راه تو پر ره روز تا هنگام پیروزی، نام تو در هر جاست پر تکرار نصرالله. در روز سخت انتقام این خلق خواهد دید، صهیون شود از جان خود بیزار نصرالله. طوفان الاقصا کی زیاد خصم خواهد رفت، آن لحظه های سخت و آتشبار نصرالله.
فقدان آقای سید حسن نصرالله حادثه کمی نیست و جدا ما رو عزادار کرده. عزای ما جنسش از جنس عزای سید الشهدا علیه السلام، زنده و زنده کننده است. عزا داریم، اما این عزا ما رو به حرکت و پیشرفت و شوق بیشتر به کار وادار میکن. من میخوام این پیام رو در دل و جان خودمون به معنای واقعی کلمه نفوذ بدیم، احساس کنیم عزاداری ما هم باید ما رو به پیش ببره.
از آن قسم به بغض کودکان قسم، آمد زمان فتح خیبر و انتقام ما، به لحظه از آن قسم.
آقای دکتر خیلی درست کردید.
متشکرم. درود خدا بر شما. برای ما سعادتی بود از شما و شنوندگان عزیزمون که تا این لحظه صبوری کردید و این برنامه رو شنیدید. سپاسگزارم.
خدا نگهدارتون دوستان عزیز. خدا نگهدار.
قسم به لحظه دعا قاسبان قدس خاک می شوند زیر گام ما. بیا ببین شهامت مرا، نظاره کن صلابت مرا. بیا ببین شهامت